قصه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال، کتاب دوم مرزبان نامه. قصه های مرزبان نامه بخش 14.
سلام بر دوستان خوبم، شبتون بخیر. دنبالی قصه اردشیر پاپکان رو بگم براتون که بخش زیادیش از کارنامه اردشیر پاپکان بود که خیلی ها ترجمهش کردن از زبان پهلوی به فارسی، از جمله صادق هدایت، دکتر فرح‌بشی و خیلی ها که اصلا نیازی نیست شما این اسما رو یادتون بمونه، فقط میگم که بدونید همینو بس. قرار بود داستان ازدواج شاپور براتون بگم و این رو هم بگم که اردشیر بعد از این که شاپور رو پیدا کرد، پسر عزیزش رو، شهری ساخت به اسم جند شاپور، که جند عربی گند بوده در اصل، که الان اسمش جندی شاپوره و دانشگاه جندی شاپور مثلا داریم. این شهر به یادگار شاپور پسر اردشیر ساخته شده. و اما ازدواجشون، اردشیر بعد از این که با کدخداهای زیادی جنگید، خسته شده، نه خسته که از جنگ دست برداره، به هیچ وجه، خسته به این مفهوم که دوست داشت راه حل ساده تر رو پیدا کنه بر قضیه، یک بار به وزیر گفت: وزیر، ما چه کنیم که تمام ایران رو یک پارچه کنیم و متحد کنیم؟ وزیر گفت که این رازی است که باید شما از کید هندی بپرسید که دانشمند بزرگیه و همه چیز رو میدونه. دستور داد کید هندی رو آوردن، حالا از هندوستان اردشیر دستور داد آوردن پیشش و گفت: ای کید، به من بگو چطور امکان داره من بتونم کشورم ایران رو یک پارچه کنم، انقدر توش اختلاف و خانخانی و جنگ نباشه، همه با هم متحد باشند. گفت که این کار رو شما شاید نتونید بکنید، ولی نوه شما حتما خواهد کرد، اگر پسرتون با دختری از خانواده مهرک ازدواج کنه. خانواده مهرک در جهرم بودند، جهرم شهری در شیراز، و اگر خاطرتون باشه بهتون گفتم که یک موسیقیدان بزرگ زمان خسرو پرویز باربد اهل جهرم بود و همچنین زریاب، همون موسیقیدانی که رفت اسپانیا و بهتون گفتم که در اونجا آهنگای زیادی ساخت و شاید موسیقی فلامینکو یادگار همون مرد بزرگ باشه، اون هم اهل جهرم بود. اما اردشیر با خانواده مهرک مشکل داشت، دشمنش بودند. برای اینکه یک همچین چیزی اصلا صورت نگیره و از خانواده مهرک زمانی بچه‌ای به دنیا نیاد که بیاد پادشاهی رو بگیره، دستور داد برن دختر مهرک رو بکشند. دختر که خبردار شد فرار کرد، فرار کرد و در دهی پناه برد به کدخدای ده. کدخدای ده این رئیس ده که دوست پدرش بود و در اونجا مخفی موند. سربازی که اومدن پیداش نکردند و ناگزیر برگشتند. زمان گذشت، روزی شاپور پسر اردشیر رفته بود برای شکار، از سربازا دور افتاد و تشنه شد، رسید به دم چاهی، چند نفر اونجا بودند، گفت که آب بکشید از چاه، من آب بخورم. قدیما آب رو یک سطل در واقع یه ظرف فلزی یا چوبی بود، چون هنوز پلاستیک نیامده بود، یک دسته گرد داشت، به دسته یک تناب می‌بستند، این رو مینداختند توی چاه، این ظرف که پر آب می‌شد این تناب رو بالا می‌کشیدند. در بعضی جا هم چرخ چاه داشتن، یعنی یه چرخی روی چاه گذاشته بودن که میچرخوندنش تناب دور این چرخ پیچیده میشد و سطل بالا میومد. یک دو نفر از کسانی که نزدیک شاپور بودن رفتند و سطل انداختن، زور زدن بالا بکشن، دیدن نمیشه. نفر دوم امتحان کرد، دید خیلی سنگینه، نمیتونه بکشه بالا. شاپور خودش اومد و تناب رو گرفت و سطل رو کشید بالا. دختری اومد به کنار چاه، گفت که اینا چیزی بود دختر داشته برای شاپور میگفته که تو زورت مثل زور فیله، بخشندگیت مثل رود نیل. رود نیل توی مصر رودخونه بسیار بزرگیه بعد اتفاقا اگر تمدنی در مصر بوده، میگن مصر قدیم و اون ساختمانای عظیم رو ساختن به خاطر این روده، چون تمدنهای کشاورزی همشون کنار رودخونه بزرگه، هر جا رودخونه بزرگ بوده و هوا گرم بوده تمدن کشاورزی بوده. مثلا در اطراف ولگا تو روسیه نبوده به خاطر اینکه اونجا سرده، اما رود و گرما یعنی تمدن کشاورزی. شاپور از تعریفه که دختر ازش کرد خوشش اومد و دختر با سر و زبونی، گفت تو من از کجا میشناسی؟ گفت با این ظاهری که من میبینم کسی جز شاپور پسر پادشاه نمیتونه باشه. گفت ببینم دختر، تو دختر کی هستی؟ گفت من دختر کت خدای این دهم. گفت نه امکان نداره، تو با این سرزبونی و با این هوشی که داری باید از دختران، از بچه بزرگان باشی. گفت اگر حقیقت رو بهت بگم قول میدی که آزادی به من نرسی؟ گفت آره حتما بهت قول میدم. گفت من دختر مهران هستم، ولی به خاطر اینکه شاه دستور دادود منو بکشند، من پیش این کت خدا پنهان شدم. شاپور عاشق این دختر شد و دختر عاشق شاپور. شاپور رفت پیش کت خدا، گفت این دختر توه؟ البته میدونست نیست، میدونست دختر کسی دیگه است. گفت دختر تو، من میخوام باش ازدواج کنم. کت خودم قبول کرد، گفت ولی کسی نباید بفهمه. ازدواج کرد و از این ازدواج که اردشیر ازش خبر نداشت یک بچه به دنیا اومد، اسمشو گذاشتن هرمز. هرمز در واقع همون اورمزد و اورمزد اهورمزدا هستش. زمان گذشت و هرمز کم کم بزرگ شد در پنهان، به خاطر اینکه شاه با ازدواج شاپور با دختر مهرک مخالف بود. گفتم مهران یه بار، مهرک. هرمز 7 ساله بود که باز اتفاقی روزی اردشیر رفته بود شکار و پسر شاپور هم همراهش بود. نزدیک دهی رسیدند، بچه‌ها توپ بازی می‌کردند. توپ شوت شد، اومد نزدیک. البته توپ که میگم توپ امروزی نیستا، حالا تو قدیمی ها توپ چی درست میکرد؟ احتمالاً با پارچه و اینا دور هم میپیچیدن، نخ دورش میپیچیدن، هم چیزی بوده، وگرنه توپ مفهوم امروزیش وجود نداشته. این توپ اومد افتاد پای اسب پادشاه. بچه ها همه دیدم که خب یک آدم بزرگیه، کسانی دورشن، جرأت نکردن جلو بیان. هرمز اومد و توپ رو برداشت. اردشیر تعجب کرد، گفت این گستاخی و جسارت باید بزرگ زاده ای باشه، وگرنه نمیتونه همچین نترسی داشته باشه که از شاه نترسه. به هر حال پرسید این پسر کیه؟ کسی جواب نداد. همه ساکت نگاه کردم. خود بچه جلو اومد و بچه رو گرفت و گفت پسرم تو پسر کی هستی؟ گفت من پسر شاپور هستم. اردشیر خندید، نگاه کرد به شاپور. شاپور با خجالت و با ناراحتی و با نگرانی اومد جلو و سر به زیر انداخت، گفت بله پدر، این پسر من و دختر مهرک هستش، ما با هم ازدواج کردیم و این هرمز پسر ماست. اردشیر خوشحال شد و خندید، بچه رو بغل کرد و گفت که بی جا نیست که قدیمی ها گفتند که باید به حرف ستاره شناسا اعتماد کرد، بالاخره اونچه که باید پیش می اومد پیش اومد. و همونطوری که پیشگو پیشگویی کرده بود، پیشگو یعنی کسی که از پیش اتفاقاتی رو که در آینده قرار بیفته میگه، به خاطر اینو بهش میگن پیشگو. هرمز وقتی پادشاه شد ایران رو کاملا یک پارچه کرد. و یه نکته فقط میگم و قصه اردشیر بابکان یا اردشیر دراز دست هم بهش میگم، چون که دستش رو دراز کرد و همه جای ایران رو گرفت، یونانی ها بهش میگفتن دراز دست. و اون هم در مورد اینه که دین زرتشت رو دین ملی ایران کرد. زرتشت یکی از پیامبران ایرانیه که چیزی حدود 2500 سال پیش در واقع در کنار دریاچه اورمیه که امروز بهش میگن ارومیه در آذربایجان متولد شد. آذربایجان زادگاه مردان بزرگی بوده، یکیش هم زرتشته. خب من این قصه رو در واقع گفتم که چه شکلی پادشاهی ساسانی شروع شد تا نوبت کم کم رسید به خسرو. خسرو اول انوشیروان که بهتون گفتم انوشه یعنی همیشگی، جاوید، روان یعنی کسی که روانش همیشه زنده است و جاودانیه. وزیر انوشیروان مرد بزرگی بود. انوشیروان به کتاب و به دانش خیلی اهمیت میداد. در اون زمان کتابهای بسیار زیادی از یونانی و هندی به فارسی ترجمه شده بود و دانشگاه جندی شاپور در واقع وجود داشت. رشته های مختلفی رو درس میدادند. ایران بیمارستان داشت، حمام داشت و به خاطر همینه که بعدها عرب ها اومدن بعضی از این چیزها رو تقلید کردن. اولا عربا وقتی که خلیفه های عباسی اومدن سر کار، لباس پوشیدنشون رو، دربارشون رو و کارهایی که میکردند به تقلید از پادشاهان ساسانی بود و هارون الرشید که دستور داد بیمارستان بسازن، بیمارستان ها باز تقلیدی بود از بیمارستانی که قبل از حمله عرب در ایران وجود داشته. وزیر انوشیروان بزرگمهر هم مرد بسیار بزرگ و دانشمندی بوده و میگن وقتی که هندی ها شطرنج رو اختراع کردند، بزرگمهر هم تخت نرد رو اختراع کرد. شطرنج خب بازی کاملا فکریه و جنگه، در واقع آرایش میدان جنگه. و اما بزرگمهر گفت که تخت بهتره، به این دلیل که در شطرنج فقط فکر کار میکنه، یعنی فکره که تعیین میکنه، که خوش فکرتر برنده است. اما در تخت نرد شانس و فکر با همه، شانس تاسیه که میندازن و فکر حرکت مهره هاست و تخت نرد به زندگی واقعی شباهت بیشتری داره. مثلا در جنگی که ایرانی ها با اعراب کردند و رستم فرخزاد سردار ایرانی در اون جنگ کشته شد، یکی از بدشانسی های ایرانی ها طوفان شن بود که توی صورت ایرانی ها میخورد، باد و ماسه، و از پشت سر به عرب ها، و این کمک زیادی به اونها کرد که در جنگ بتونن پیروز بشن. اون چی که بزرگمهر اعتقاد داشت این بود که زندگی فقط فکر نیست، شانس هم هست. شانس نه به این مفهوم که بعضی خوش شانسن بعضی بد شانسن، یعنی اتفاقات در واقع اگر آدم در زمان درست در جای درستی باشه خب شانس آورده، کاملا اتفاقیه. فراموش نکنیم که قصه بزرگمهر رو کی میخواد بگه؟ وزیر برای دیو پا میگه. وزیر گفت روزی بزرگمهر به دربار اومد و دید که انوشیروان هنوز خوابه و نیومده سر کار. وقتی که خسرو اومد بهش گفت سحرخیز بودن بسیار کار خوبیه، آدم کام روا میشه و کارهاش بهتر را میفته. البته در زمان قدیم این کاملا درست بوده، الان شاید درست باشه ولی الان شاید کمتر تا قدیم، برای اینکه کار و فعالیت در روشنایی روز بوده، برق نبوده و همه باید صبح بلندشن بتونن کارشون انجام بدن. هوا که تاریک میشه دیگه کاری نمیشد کرد، باید رفت خونه فقط. حالا این که میگم امروز دیگه 100% اینطوری نیست، بالزاک یکی از نویسندگان مشهور فرانسه این شب بیدار بوده، همه شبها بیدار بوده و قهوه میخورده و مینوشته و در واقع قاعده خواب در شب خواب و روز بیداری و سرخیزی نداشته. با این وجود هنوز هم سرخیزی بسیار میتونه مفید باشه اگر ساعت درون بچه یا فرد طوری باشه که بتونه صبح بلند شه. بعضی ها ساعت درون مغزشون طوریه که یه ذره تأخیر داره و شبا به اصطلاح صبحا نمیتونن به راحتی بیدارشن. بعضیا خب عادت هم میگن هست، البته هست، ولی تا یه حد زیادیش ژنتیکه. بگذاریم بچه خوب، انوشیروان بهش برخورد این حرف، ناراحت شد از حرف بزرگمهر، چیزی نگفت، سکوت کرد تا اینکه خواست بزرگمهر رو سر به سرش بذاره و اذیتش کنه. چند نفر رو مأمور کرد که اینها در سپید دم صبح که بزرگمهر میخواد بیاد دربار سر راه بگیرندش و لباساش رو بکنند از تنش. سه نفر کمین کردن، بزرگمهر صبحش میرفت به دربار، حمله کردن بهش و دستاشو گرفتن، لباساش از تنش دروردن و رهاش کردن. بزرگمهر ناچار شد برگرده خونه. لباس خب دربار که میخواد بره لباس مخصوص باید میپوشید دیگه، همطور با هر لباسی که نمیشد رفت دربار. لباس پوشید مجدد و اومد به دربار. انوشیروان اومده بود و بر تخت پادشاهی نشسته بود. گفت بزرگمهر میبینم که دیر سر کار میایی، مگر تو به ما نمیگفتی که باید سرخیز بود تا کامروا باشیم؟ پس چرا خود سرخیز نیستی؟ گفت که قربان، من داشتم میومدم صبح زود، دزدها جلو منو گرفتند و لباس منو دزدیدند. ناگزیر شدم که برگردم خونه و لباسم رو مجددا بپوشم و بیام. گفت که به هر حال اگر تو سحرخیز بوده ای و صبح داشتی میومدی، چرا کامروا نبودی؟ چرا دزد تونست جلو تو رو بگیره؟ گفت قربان، به خاطر اینکه دزدها از من سحرخیزتر بودند، به این دلیل اونها موفق شدند. انوشیروان دید جواب خیلی منطقی و خوبی داده بهش، دیگه سکوت کرد و چیزی نگفت. لیفپای بعد از این که حرفای وزیر رو شنید گفت: من میرم و مینشینم و با این مرد زاهد که اسمش دبنی هست گفتگو میکنم و بذار دیگران بشنوند و بدانند که دبنی چقدر نادانه و ما دیوها چقدر دانا هستیم. و در جواب اون دیو وزیری که گفته بود که بخت و اقبال الان با دبنی هست و نمیشه شکستش داد، گفت: بخت و اقبال مانند آبیست که روانه و داره میره، تا زمانی که جلوش باز باشه میره، همین که جلوشو ببندی از سمت دیگری میره. من میرم و مسیر بخت و اقبال این مرد رو هم تغییر میدم. هزار دیو رو گفت که بیان. اومدن دیوهایی که تونسته بودن آدمهای زیادی رو گمراه کنند و کسانی که زاهد و پارسا بودند رو از راه بدر کنند. اومدند و گفت: ای دیوان، همه در پای این کوه باشید، من میخوام این مرد زاهد رو شکست بدم. یکی از دیوهای خودش رو مأمور کرد و گفت: برو به این دبنی بگو که من میخوام باهاش بحث کنم و نشون بدم که چقدر چیزهایی که باور داره به خطاست و مایی که کارهای زشت در روی زمین میکنیم حق داریم. این مرد، این دیو، رفت پیش دبنی. دبنی رو دید، یکم ترسید از ابهت و ظاهر این زاهد، اما رفت جلو. دبنی بهش گفت که: برای چی اومدی دیو؟ گفت که: منو دیو گاو پای مأمور کرده که بیام با شما صحبت کنم و پیغامش رو به شما برسونم. گفت: پیغامش چیه؟ دیو توضیح داد که میخواد گاوپای با شما بحث کنه. گفت که: اشکالی نداره، برو بهش بگو من آمادم برای این کار. دیو برگشت پیش گاوپای. گاوپای اول پرسید: ببینم این کسی که دیدی چجور آدمی بود؟ گفت: لاغر بود، بسیار استخوانی، چشمان فرو رفته، بسیار ضعیف، اما در چشماش قدرتی بود که دیوها رو هم میترسونه و غذا زیاد نمیخوره، بسیار آرومه، حرفهاش بسیار ملایمه، اما قدرت داره حرفاش. گفت: بسیار خوب، من با اینکه این چیزهایی که تو میگی نشون میده که این مرد بسیار مرد محکمیه و نمیشه فریبش داد و از میدون به درش کرد، اما این رو امتحان میکنم و سعی میکنم شکستش بدم. روز بعد سپیده دم که شد، دیو پای رفت برای بحث کردن با دبنی. بحثشون هنوز شروع نشده، وقت ما تموم شده بچه ها. من بهتون شب بخیر میگم و قسمت بعدی رو بعدن خواهم گفت که قصه گفتگوی دبنی و دیو گاو پای هستش. شب شما خوش و خواب آرام.
آقای بور.com